بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الحمد لله توفیق است خدمت حضار محترم برادران و خواهران بزرگوار آیات مبارکه سوره بقره رو بحث میکنیم. آیه که الان تلاوت شد و عمده مباحث این آیه رو در نوبت قبل و دیشب مطرح کردیم آیه 254 از آیات این سوره است. گفته شد که خداوند سبحان در این پیام آسمانی و نورانی مردمان را دعوت به انفاق می کند، موضوعی که انسان را از خودخواهی و خودگرایی به در می آورد، روحیه تعاون و مشارکت و اجتماع را در وجود انسان افزایش می دهد، موضوعی که به انسان خوی خوش رهایی و آزادگی رو می بخشد و انسان را از زنجیرها و پایبست‌های تعلق به در می آورد. انسان هایی که منفقانند کسانی هستند که آزاد و رها از پاره از تعلقاتند که دیگران شهامت این آزادگی رو ندارند. زنجیرهای مال و تعلقات دیگر دست و پای آدمیان را در زندگی محدود می کند، اما مؤمنان منفق کسانی هستند که می توانند شهامت این را دارند، روحیه این را دارند که سخاوتمندانه از آن چه خدای سبحان به دیشان ارزانی کرده است گشاده دستی کنند و با دیگران در میان بگذارند مواهب الهی رو. البته همون گونه که اشاره شد، انفاق علل قاعده در قرآن کریم لحن اطلاقی دارد، یعنی خداوند سبحان در مواردی انفاق به مال رو مطرح می فرماید، اما در خیلی از موارد انفاق عمومیت داره، شامل علم می شود، مال می شود، وجاهت و آبرو و اعتبار اجتماعی خواهد شد، دوستی و محبت و لبخند و تبسم و پیوندهای نزدیک انسانی خواهد شد، همه اون سرمایه های خوبی که خداوند رزق ناکم روزی کرده است به شما، روزی کرده است به انسان ها، می توان در اون موضوع انفاق رو مشاهده کرد. در اینجا هم فرمود انفقوا مما رزقناکم، از اون چه به شما داده ایم و روزی کرده ایم انفاق کن. هشدار این نکته هم داده شد من قبل ان یأتی یومن، این انفاقی بازه زمانی دارد، اگر در این فرصت محدودی که در اختیار دارید دست رو گشودید بسم الله، و الا بدانید زمانی می آید که هیچ کاری از شما بر نخواهد آمد. می آید عالمی و جهانی در پیش رو دارید که لا بیعن فیه، کارگشایی به داد و ستد از مشکلات مانند امروز دنیا در اونجا معنا ندارد. انسان ها همان گونه که دیشب اشاره کردیم خیلی از مشکلات خودشون رو با داد و ستد و بیع و شراء و امثال این رفع میکنن، میفروشند، امکاناتشون رو آبروشون حفظ میکنن، وجاهتشون و شخصیت و حل مشکل میکنن با مسائل مالی خودشون و به دبستان های اقتصادی. اما در اون عالم بازاری به نام میدان داد و ستد و گره گشایی وجود ندارد، کسی مالک نیست که اونجا بخرد و بفروشد. لا خلتون، در این دنیا دوستی ها بسیار به کار می آید، سرمایه بسیار خوبی است برای ما انسان ها. این که گاه اشاره میشه در روایات که یه دوست بسیار شفیق خوب مهربان صدیق گنجینه است برای انسان، واقعا همین است. در پاره از فضاها و مشکلات زندگی است که برای ما ثابت میشه چه سرمایه مهمی است این دوستی های با صداقت و صفا، اما در قیامت نیست مگر در میان اهل تقوا. و در نهایت فرمود ولا شفاعه، در قیامت شفاعت وجود ندارد، شما دل به این نبندید که حتما شفاعتیستون چنانی و آنگاه بگوید اگر انفاق نکردیم بعد از شفاعت بهرمند خواهیم شد، از تبصر ماده شفاعت استفاده میکنیم، نه اینطور نیست. ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون، و اون کسانی هم که به این پیام‌های الهی کفر می‌ورزند اینها ظالمند، اینها به خودشون ظلم می‌کنن، به خلق ظلم می‌کنن و زیر بار ظلمت و تاریکی‌ها فرو خواهند رفت و از میان می‌روند. خب این آیه دیگه تا اینجا همان گونه که اشاره کردیم پایان آیه 254 است، اما حساسیت این بحث آخری اقتضا می‌کند که من وقت رو صرف این موضوع کنم و انشاءالله خود همین بحث شفاعت رو که از موضوعات حساس است و دیشب هم در پایان عرائض مجبور شدیم یه جمله‌ای رو بازگو کنیم، دیگه به حول قوه الهی در این نوبت و این فرصت بگشاییم و آیه 255 رو برای بحث‌های مستمر فردا شب انشاءالله تقدیم دوستان خواهیم کرد. موضوع شفاعت و شفاعت در قرآن کریم چه به فتح چه به کسر از موضوعاتی است که بسیار قابل توجه است و شاید بیش از 30 مورد خداوند سبحان در قرآن این واژه موارد اون رو بازگو می‌فرماید. پیرو به این بحث در میان نهله‌ها و فکرهای مسلمانی و فرق مختلف اسلامی یه دیدگاه‌هایی وجود دارد که بعضن گاه ممکنه در بعضی از موارد یه تفاوت‌هایی هم با هم داشته باشه، اما یه بچه مشترکی است که در میان تمام فرقه‌های اسلامی هم و مذاهب مختلف مشترکند بر اون که در لابلای مطالب اشاره خواهیم کرد. اما اگر دقیقاً به این مسئله فرصت پرداختن باشد که همین زمان رو من مغتنم میدانم انشاءالله به این مهم معترض خواهم شد، میتوان گفت پیرامون بحث شفاعت ما یه موضوعاتی در قرآن داریم که اینها باید جدیتر نگاه بشه. ازا من با یه دستبندی نسبتا دقیق سعی میکنم که مجموعه مباحثی که پیرامون شفاعت مورد حاجت ماست در 10 عنوان خدمت عزیزان مطرح کنم. اما اولین نکته و مهمترین بحث ما در مورد شفاعت خود تعریف شفاعت است. این موضوعی که در قرآن خداوند سبحان بازگو می فرماید یه تعریف لغوی دارد و یه تعریف اصطلاحی. کلمه شفاعت و شفاعت از ماده شفع به معنای جفت گرفته می شود. استهزار دارید و شفع و الوتر. وتر در لغت عرب به معنای تاق است، تک است، و شفع به معنای جفت. شفاعت به معنای جفت کردن، یعنی دو شی رو در کنار هم ضمیمه کردن و منظم کردن. به همین خاطر معنای لغوی شفاعت این است که عرض میکنم ضم شیء مع غیره، ضمیمه کردن و چیدن و قرار دادن چیزی به کسی در کنار غیرش، لغرض یترتب علیه، برای اون غرض و مقصودی که مترتبه بر این انضمام به کنار هم نشستن است. ضم شیء مع غیره لغرض یترتب علیه، برای اون غرضی که از این انضمام و کنار یکدیگر قرار گرفتن حاصل خواهد شد و دست می‌دهد. این معنای لغوی شفاعت است. در اصطلاح اگر بخوایم معنای شفاعت رو به اصطلاح بدانیم، شاید بتوان گفت که اصطلاحاً توصیت، من دیگه مقداری مبسوط‌تر بعضی از قسمت‌ها رو بحث می‌کنم که انشاءالله این پاره از ذهنیت‌ها هم در میان سخن گنجانده شود. توصیت العلل و الاسباب، یعنی اصطلاح شفاعت رو عرض می‌کنم، وساطت قرار دادن، واسطه قرار دادن اسباب و علت‌های این را. توصیت علل و اسباب الوجودیه، یه اسباب موجود رو، یه علتهای موجود رو ما واسطه قرار میدهیم برای رسیدن به یه امر مهم و دست یافتن به یه غایت مطلوب. این معنای اصطلاحی با اون معنای لغوی مفهوما نزدیک هم، اما در اصطلاح این معنا و در لغت اون معنا رو برای شفاعت مشاهده میکنیم. به همین خاطر است که خود کلمه شفاعت دارای تقسیماتی میشه ما یه شفاعتی داریم که این غیر اون مفهومی است که این آیه مطرح می‌کند و در خود قرآن دلیل دارد. یه شفاعتی داریم که این رو میتوانید بگید شفاعت تکوینی و طبیعی، با همین معنای اصطلاحی که الان گفته شد، یعنی خداوند در وجود امور رو به شفاعت اداره میکند. یعنی ذات باری تعالی حضرت سبحان در وجود یه وسائطی رو کنار هم قرار میدهد، یه اقرازی، یه امور مهمی در آفرینش او شکل میگیرد، ابر و باد و مه و خورشید و فلک شفاعت میکنند تا آن که نانی به قوت و قدرت فرزندان آدمی نوش جان کنند. این شفاعت، این که خداوند خورشید رو مأمور میکند و رقیانوس آرام میتابد، اونگاه بلند میکند این بخارها و این توده های اسفنجی رو، بادها می آید به شفاعت برمیخیزد، واسطه ی حرکت می شوند، اونگاه میاد به اون سرزمینی که سغناه و الى بلد میت، به اون سرزمین مردهی که اراده الهی بارانیدن بر اون زمین و رویانیدن و زنده کردن اون خاک است، اونگاه این مجموعه شفاعا دست به دست هم می دهند، باران شروع باریدن می کند و زهر تخم برخاست 70 تخم. این شفاعت است، این شفاعت تکوینی و طبیعی است که مدار عالم بر این منوال می‌گردد، یعنی ابالله انگجری الامور الا به اسباب ها. خداوند امور رو به این توسیط الاسباب اداره می‌کند. خدای سبحان قادر متعال مستغنی از اسبابه، می‌تواند تمام عالم را با کن فیکون اداره کنه، اما این قانون آفرینشه. هر چیزی اسباب و مجرای خودش رو داره، چه در طبیعت چه در شریعت. ذات باری تعالی قانونمندی و اسباب گرایی و علت مداری رو مبنای آفرینش خودش در وجود به هستی قرار داده است. خب این عرض به خدمت عزیزان شفاعت طبیعی است، شفاعت تکوینی است، در تقسیمات شفاعت که اشاره کردم. اما قسم دوم نه، این همون شفاعتی است که از اون تعبیر به شفاعت تشریعی می کنیم. این دومی رو اگر بخوایم معنا کنیم میشه رفع العقوبه او زیادت المثوبه. این شفاعت دوم که در ذهن ما وجود داره و موضوع عمده بحثه، آن است که بیاید شیعی و کسی زمیمه شود، همراه شود با وجود یک انسان و از عقوبت او کاسته شود، به این علت عقوبت کم شود، یا اون که این انزمام و شفاعت دست بده و به ثواب و اجر کسی افسوده شود. چون بحث عقوبت و مثوبت پس میشه یه امر قراردادی قانونی تشریعی حقوقی دیگه، این بحث تکوینی طبیعی و آسمان و زمین و دریا و طوفان نیست. عقوبت و مثوبت کجاست؟ در اعمال انسان ها، در اعمال آدمیان که یا طبق قانون است یا طبق قانون نیست. این میشه شفاعت تشریعی که چون عقوبت و مثوبت است، فضای اون هم مشخصه که در قسمت های بعدی خواهم گفت. پس تقسیمات شفاعت رو هم مشاهده فرمودید، ما یه شفاعت طبیعی داریم و یه شفاعت تشریعی داریم. در یکی از آیات قرآن، آیه 85 سوره مبارکه نساء، یه معنایی هم برای شفاعت، یعنی یه قسمی از شفاعت مطرح میشه که این ممکنه اشتباه ذهنی برای بعض از دوستان داشته باشه. این شفاعتی که خداوند میگه جفت شدن در امور دنیوی، واسطه‌گری در امور دنیوی، هیچ ربطی به شفاعت الهی نداره. یک مورد در قرآن داریم که از این میتونید بگید شفاعت دنیوی، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها. اگر کسی شفاعت حسنه ای را انجام بده نصیب میبرد، و من یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفلا منها. و اگر کسی واسطه گری در یه امر شری بکند و وساطت در یه سیئه ای بکند، مسلم نصیب اون سیئه رو سهم خودش رو خواهد برد. و بعد و کان الله علی کل شیء مقیتا، در پایان همون اقتدار و تسلط و اون اشراف خداوندی مطرح میشه. این آیه 85 سوره مبارکه نساء ربطی به شفاعت الهی و قیامت ندارد. این یعنی واسطه‌گری در دنیا. اگر کسی اومد کنار کسی دیگری قرار گرفت و موجب شد، کمک کرد، اینو وادار کرد در یه امر شر، این شفاعت در شر، یعنی همگامی و همراهی در شر است، نصیب خودش میبرد. با اون کسی که در وادی خیر اومد کنار ما ایستاد، زیر بازوی ما گرفت، ما زیر بازوی اون گرفتیم، میشه شفیع خیر ما، این هم بهره خودش رو خواهد برد. این یک آیه مورد خاصه که این رو میتونید بگید شفاعت دنیوی. اما بقیه شفاعت ها شفاعت اخروی است. جاییست که دیگه بحث ثواب و عقابه و ثواب و عقاب و حکومت حق الهی و یوم الحساب امروز نیست عزیز من، ولو اینکه امروز حساب الهی برقرار است. اما اون حساب عتم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره امروز نیست، اون در قیامت به شفاعت هم جاش اونجاست. پس تقسیمات شفاعت شد یا شفاعت تکوینی است یا طبیعی یا تشریعی است، شفاعت یا دنیوی است یا اخروی است. خب در مورد آیات سومین بحث، بررسی جایگاه شفاعت در آیات شریفه قرآن، همونطور که اشارت مختصری دیشب عرض کردم، در آیات شریفه قرآن ما در مورد شفاعت سه دسته آیه میبینیم، سه نوع آیه میبینیم، مثل اینکه خیلی از موضوعات دیگه هم چنین حالتی رو در قرآن دارد. موضوعاتی فرض کنید مانند رزق، مانند رزق، آیا امر رزق یه امر بشری است یا یه امر الهی است؟ یک مرتبه در قرآن میبینیم که یرزق من یشاء است، خداوند سبحان هر کسی را که بخواهد روزی میدهد، دیگران چه کارند در این باب؟ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خداوند است که رزاق است و دارای اون توانمندی و متانت است در امر رزق، دیگران که در این جهت کاری نیستند. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما معیشت و رزق رو میدهیم و تقسیم میکنیم. انسان ها چه کارند در باب رزق؟ هیچ کاره. اما باز در بعضی از آیات میبینیم که خداوند سبحان ما رو دعوت به ابتغاء رزق الهی و فضل الهی میکند که برید دنبال رزق خدا باشید، از رزق الهی بجویید، بپویید، پیدا کنید، بیابید. یعنی یه مرتبه خداوند سلب رزق از دیگران میکند بعد اثبات میکند. باز در بعضی از آیات میبینیم شروطی را برای رزق مطرح میکند. میبینید من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، خداوند تقوا رو راهکاری برای رزق مطرح میکنه. یه جایی سلب میشود رزق از دیگران، یه جایی اثبات میشه، یه جایی اثبات مشروط میشه. دقیقاً این شیوه سخن گفتن در آیات شریفه همان گونه که اشاره کردم وجود داره. حکم ولایت، آیا ولایت چیست؟ والله هو الولی، خداوند فقط ولی است. انما ولیکم الله، ابتداءً الله ولی الذین آمنوا، خدا فقط ولایت بر انسان ها دارد، کسی ولایت ندارد بر وجود. هنالک الولایت لله الحق، فقط ولایت از آن حق است. آیات اثبات میکند. اما بعد سلب ولایت از دیگران میشه، ولی دیگری وجود ندارد، فما لهم من ولی نیست برای کسی. یه گروه آیات اثبات ولایت میکند، دسته از آیات نفی ولایت از دیگران میکند. باز در بعضی از آیات انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، میبینیم خداوند باز اثبات ولایت میکند برای یه گروهی با شروط خاص. ولی شما خداست، رسول است، اون کسانی هستند که در حین رکوع اینها انگشتر رو به مسکین میدهند، اقامه صلاح میکنند، چنین و برای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. در مورد حکم، ان الحکم الا لله، حکم فقط از آن خداست، خداست که حکم میکند در میان است، دیگری حق ندارد که حکم بکند جز خداوند سبحان. اما بعد میبینیم که خدا میگوید داوود ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم، فحکم بین الناس، تو حکم کن بین مردم. میبینیم خدا سلب میکند حکم رو از دیگران، اثبات برای خود میکند، بعد اثبات میکنه باز برای دیگران با مشروط یه حدود و چهارچوبی. دقیقا بحث شفاعت هم از همین نوع بحث هاست، مانند علم غیب انبیاست که دیشب اشاره کردم. آیاتی نفی غیب میکند، آیاتی اثبات مطلق غیب برای خدا میکند. لا یعلمها الا هو میگوید، فقط او میداند. آبد در یه آیات اثبات میکنه غیب رو مشروط، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، باز مشروط برای گروهی اثبات میکنند. شفاعت هم عزیزان در قرآن اینه. من اینقدر به تفصیل بیشتر گفتم این قسمت رو که گاهی بعضی از ذهنیت ها و ایراد هایی که مطرح میشه در ذهن مبارکتون روشن باشه. آیات قرآن رو که نسبت مسئله شفاعت میبینیم همین حالت رو دارد. دیشب شمه هایی از اون رو گفتم، الان هم سریعا اشاره میکنم. از یه طرف در بعضی از آیات میبینیم قل لله شفاعت و جمیعا، خداوند سبحان مانند سوره مبارکه زمر آیه 44 اشاره میکنند شفاعت یا امر الهی است مطلقا. هیچ کسی در شفاعت دخلی ندارد و ارتباطی به کسی نیست در این امر. فما لکم من دون الله من ولی ولا شفیع، جز خدا هم هیچ شفیعی وجود ندارد. سوره مبارکه سجده آیه 4. لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع، هیچ ولی و شفیعی جز خداوند نیست. سوره مبارکه انعام آیه 70. اینها اثبات میکند مطلقا شفاعت رو برای خداوند سبحان. خب در و نفی میکنه از دیگران، دیگران نه شفاعتی دارند و جز ذات باری تعالی کسی در این جهت مدخلیتی ندارد. اما شق سوم آیاتی است که اثبات میکند شفاعت را برای غیر خدا اما مشروط. پس یه دسته از آیات اومد گفت شفاعت از آن خداست لا غیر. در یه از دست آیات اومد گفت هیچ کس حق شفاعت ندارد. اثبات برای خدا، نفی از غیر. در دسته آیات سوم اثبات شفاعت برای غیر اما مشروط به مقدار و چهارچوب الهی. منزل نزی اشفاعنده هم الا به ازنه، که میخوانیم انشاءالله 255 همین سوره. ولا یشفعون الا به من ارتضا، سوره مبارکه انبیاء آیه 28. نمیتونن هیچ شفیعی شفاعت کند مطلقا، نه چرا، میتواند شفاعت کند برای اون کسی که خدا میپسندد. لا یملکون الشفاعه، هیچ کی مالکیت شفاعت ندارد. الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر اون کسانی که خدا عهد شفاعت باشون ببنده، اونا اختیار شفاعت دارن. یوم عزل لا تنفع الشفاعه، امروز قیامت در این جهان هیچ کس نفعی از شفاعت نمیبرد. الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، الا اون کسی که خدا به او رضایت بدهد، خوشنود از او باشد و بپسندد قول سخن او را. و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئاً الا من بعد ان یعزن الله لمن یشاء و یرضا، بسیار کسان و موجودات قدسی در آسمان و زمین هستند که شفاعت اینها ارزشی ندارد، فایده نمی کند، مگر اینکه خداوند اذن بدهد و رضایت بدهد. پس اثبات شفاعت برای غیر خدا اما همراه با اذن و رضایت حق. این دسته سوم آیات قرآن که کاملا تکلیف شفاعت رو در قرآن روشن میکنه. پس بنابراین ملاحظه فرمودید که طبق آیات شریفه قرآن این بحث شفاعت روشنه. این دسته بندی و تقسیم بندی آیات اثبات میکنه که امر شفاعت مانند ملک، مانند رزق، مانند حکم و مانند ده ها موضوع دیگر یه امر الهی است که خداوند سبحان به مقدار و قاعده این رو در میان بندگانش اونجا که بخواهد و حکمت او اقتضا کند توضیح و تقسیم می کند. اینجا دیگه هیچ بحثی نداره، هیچ قابل رد و نقض نیست اون چه خدمت عزیزان بازگو شد. چهارمین بحث در مورد شفاعت بحث روایی شفاعت است عزیزان. اینجا من مقیدم که ابتداءً سخن رو دو نکته کوتاه رو از روایات اهل سنت اشاره کنم خدمت بزرگواران که به عنوان نمونه مثلا بیهقی در دلائل و در اعتقادات نقل می کند، از بزرگان نامی اهل سنت است دیگه، کاملا مشخص جایگاه او، که نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود انا قائد المرسلین، من پیشوای رسولان الهی هستم، بلا فخر، افتخاری نمی کنم، یعنی نمی خوام فخر شخصی داشته باشم، چون اون چه دارم از او و از دوست دارم. و انا خاتم النبیین ولا فخر، من ختم کننده سلسله نبوتم، اما نمی خوام این رو به عنوان افتخار بگم. انا اول و شافع و مشفع، من اولین شفاعت کننده ایم که شفاعت اون هم مشفع، یعنی شفاعت من مقبوله، من اولین شفاعت کننده هستم، بلا فخر. این رو هم به عنوان افتخار شخصی نمیخوام بگم، عنایت الهی رو بر خودم تذکر میدم. این رو دارمی هم در سنن نقل میکند که از مهمترین کتب سنن اهل سنت است. بخاری که میدانید صحیح بخاری معتبرترین کتاب بعد از قرآن کریم در میان برادران اهل سنت است. ان رسول الله، که نبی مکرم فرمودن لکل نبی دعوه، هر پیامبر یه دعایی برای امتش دارد. قد دعا بها فی امته، که در امتش دعا میکند. و ان اختبعت دعوتی شفاعتا لأمتی، و من پنهان کردم اون دعوت خودم را که شفاعت من است که برای امتم در قیامت عرضه می شود. این از نقل بخاری در صحیح. ابو داوود در سنن نقل می کند، سنن ابی داوود یکی از 6 کتاب معتبر اصلی اهل سنت، که اذا کان یوم القیامه کنت امام الانبیا، هنگامی که قیامت می شود من امام تمام انبیا هستم، پیشوای تمام پیامبرانم و خطیبهم و خطیب و سخنگوی تمام پیامبران الهی، و صاحب شفاعتهم من غیر فخر، و من صاحب شفاعتم در تمام انبیا، یعنی انبیا هم شفاعتشون بعد از منه، من این مقام رو خداوند به من ارزانی می کند. خب این از روایات عهد تسنن. اما در روایات خودمون گاهی این حدیث رو من گفتم خدمت دوستان، اما این تفاوت داره این نقل، که نبی مکرم اسلام فرمود 5 خصلت رو خدا به من داده است که به این شیوه به دیگری نداده است. فرمود اعطیت و خمسن لم یعطها احد قبلی، 5 خصلت من دارم که خدا به هیچ پیغمبری قبل از من این 5 ویژگی رو جمع نکرده است. کدام است یا رسول الله؟ فرمود جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین برای من سجدگاه و عامل طهارت است، برای من همه جای زمین معبده، من نیاز به کنیسا و کنیشه و کنشت نه، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت، برای من فرقی نمی کند. و ضمناً زمین و خاک برای من عامل طهارته، طهوره، من بر خاک سجده می کنم، خداوند چنین برای من قرار داده است. و نصر تو به رعب، خدا نصرت داده است من رو به رعب در دل دشمنانم، یه هیبتی از من در دل بدخواهان وجود داشت. و احل لی المغنم، غنایم جنگی رو خدا برای اولین بار برای من آزاد و حلال قرار داده است. اعطی تو جوامع الکلم، من جامع الکلم دارم، یعنی یه سخنی دارم که تمام خصوصیات در اون جمع است و اون نیست مگر قرآن کریم. و اعطی تو شفاعه، و خداوند شفاعت رو به من ارزانی کرده است و من چنین خصوصیتی رو دارم. البته تک تک اینها رو بعض از انبیا دارن، 5 را با هم ندارن کنار هم. روایت رو هم برقی نقل می کند در محاسن برقی از سید ابن جبیر، این مرد بزرگی که جان خود رو در راه ولایت اهل بیت هم گذارد و به شهادت رسید و توسط حجاج کشته شد. و مثل این روایات فراوان داریم که من از اون میگذرم، دیگه فرصتی برای بقیه مباحث باشه. فقط یه جمله‌ای رو حضرت رضا فرمودن که خیلی غم‌انگیز است، فرمودن من کذب به شفاعت رسول الله، کسی که تکذیب شفاعت پیامبر کند مشکلی نیست، فقط لم تنله، مشکل اینه که دیگه هرگز به اون شفاعت دست نخواهد یافت. اگر کسی تکذیب این امر مسلم کند، چوبش اینه که نصیبش نخواهد شد، چون چیزی رو که قبول نداره از کجا میخواهد به اون ره بیابد و دست بیابد، چنین چیزی برای اون دیگه وجود نخواهد داشت. پس در خود آیات شریفه قرآن مشاهده میفرماید شفاعت رو گفتیم. روایات هم فراوان، این مش نمونه خروار به اصطلاح میانه، صدها روایت ما، بلکه برید بالاتر از اینم بگیم گزاف نگفتیم، در باب شفاعت در کتب فریقین وجود دارد. گاهی عرض کردم خدمت عزیزان، مسجد النبی وارد میشید، از اون قسمت محراب جدید میخواید بیاید قسمت محراب قدیم، دیدید یک به اصطلاح سقف‌های فلزی مانند، یعنی یه طاق‌های فلزی مانند کوچکی قرار دادن که از زیر اون رد میشید، میاید رو هر کدام از اینا یه حدیث هست، روی یکی از این طاق‌ها این حدیث هست که ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، پیامبر فرمودن من شفاعت رو برای اهل کبائر و امتم قرار دادم. این روایت رو خود آیان وهابیون اونجا نوشتن، دیگری ننوشته است، که الان هم موجود روایت و به عنوان روایتی است که فریقین نقل کردن، همه این روایت رو از پیامبر نقل کردن. حالا توضیحش رو عرض میکنم خدمت عزیزان. پس از جهت روایی هم بحث شفاعت مشخص است. من یه جمله کوتاه، نیازی نیست دیگه، با این بحث عقلی نیست، اما از جهت امکان عقلی هم اگر بحث شفاعت رو بررسی کنیم خیلی سهل الوصوله. به چه دلیل؟ ببینید عقل همیشه یه قاعده ای دارد، فلاسفه استدلال میکنن در مواردی به این که پشتوانه نقلی هم داره، البته این دلیل عقلی، و اون اینه، میگن خیر، توجه فهمید، خیر، حالا یا خیر محض یعنی مطلق خیر، یا خیر اضافی یعنی خیر نسبی، همیشه تقدم بر شر دارد عقل. یعنی هرگاه به محکمه عقل مراجعه میکنید، عقل میگه خیر مقدم بر شر است. تمام عقلای عالم میگن مگر اینها عاقل نباشند، مجنون باشد. و الا اگر عاقل باشند، عقل حکم میکند که خیر به جمیع تقسیمات اون، این که میگم چون تقسیم فلسفی خیر رو میگیم، یا ما خیر محض یا خیر اضافی است، یعنی خیر نسبی، میگن خیر تمام اقسام اون بر شر مقدم است. بعد به این آیه هم استناد میکنن، میگن مگر نمیدونید خدا میگوید ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی تقدم حسنات بر سیئات، یعنی تقدم خیر بر شر. و فلاسفه بحث شفاعت رو زیر مجموعه این قاعده میدانن، میگن شفاعت مانند عفو، مانند اقماز و مانند یغفر لمن یشاء الهی است، مانند غفران است، یعنی تقدم خیر بر شر، پوشاندن خیر، پوشاندن شر توسط خیر. و خود عقل حکم به مقبولیت و استحسان و پسندیدگی یا امر شفاعت میکنه. حالا اگر ایرادی در اینجا ممکنه تو ذهن بعضی ها بیاد، تو همین قسمتی که عرض میکنم اینو تو ایرادات میگیم، که الان نمیگم که ذهن رو پریشان نکنم در این قسمت. پس این هم بحث روایات ما، چهارمین قسمت در مورد شفاعت. اما پنجمین بحث، خب حالا شفاعت چه فایده ای دارد بفرمایید؟ اصلا فایده شفاعت چیست که شما دم از شفاعت میزنید و خداوند 30 بار در قرآن این بحث رو به قول شما گفته است و مطرح کرده است؟ فواید این امر شفاعت چیست؟ یک، اصلا به طور کلی شفاعت عاملی است که توجه انسان رو به روابط بین انسان و خداوند و وساطت بین انسان و خداوند معطوف می‌کند. بالاترین واسطه بین انسان و خداوند انبیاء الهی هستند. شفاعت اذهان رو به پیامبران متوجه می‌کند. و این رو من همینجا عرض کنم، شفاعت یه امر اسلامی نیست، یه مقوله قرآنی نیست. در سفر ایوب اصحاح 33 مستقلن در تورات شما بحث شفاعت رو میبینید. دیگه در مسیحیت که بحثی نداره دیگه، اصلا زیربنای مسیحیت بر قاعده شفاعت دیگه، اصلا او که دیگه جای خودش معلومه دیگه. یکی از اسراری که در کلیسا بسیار سرها برون رفته است همین بحث شفاعت بوده است در کلیسا. در مسیحیت و یهودیت کاملا سابقه شفاعت روشنه. ما داریم الان بحث قرآنی میکنیم، ولی بدونید که این یه بحثی نیست که اسلامی باشد. نه، ادیان الهی شفاعت رو مطرح کردن. حالا رو فایده شفاعت که گفتیم، اولین فایده همین، پیامبران الهی وساطت بین انسان و خداوندند. یعنی خدا وحی رو بر قلب‌های اینها میفرستد، اینها رو الگوشون قرار داده است. بعد میگد ملکم فی رسول الله اسوه حسنه، شما در پی این مردان بزرگ الهی و انسان‌های وارسته برید به مقصد میرسید. قل ان کنتم تحبون الله، شما خیلی میخواید عاشق باشید، معشوقتون هم انتخاب کردید، گفتید خدا یا تو بس، اما قول ان کنتم تحبون الله فتبعونی، اگر میخواید عشق ورزی با خدا کنید بیاید پشت سر من قرار بگیرید. بعد یحببکم الله، اگر شما پشت سر من قرار گرفتید، تبعیت یعنی چی؟ یعنی پشت سر کسی قرار گرفتن. اگر پشت سر من قرار گرفتید به طرف خدا حرکت کردید، آنگاه خدا عاشق شما میشود و شما معشوق خواهید شد، عشق وارونه می شود. بعد کار دیگر می کند این استرلاب اسرار خدا، عشق استرلاب اسرار خدا است، دلتا عاشق زلتا جداست. بعد این کار دیگری می کند با وجود شما. خب این که مشخص، شفاعت در امت اسلام رو ما می گیم، اذهان رو متوجه به مقام شامخین بزرگ مرد می کند. یعنی وقتی انسان ها به شفاعت پیامبر می اندیشند، بعد وقتی میخوان نگاه کنن به سیمای ناظرین نبی مکرم، خطور ذهنی از شخصیت پیامبر داشته باشن و تمنای شفاعت اون بکنن، چه حالی به انسان دست میده؟ بعد هنگامی که تردامن باشد، آلوده دامن باشد، یه احساس انکسار، یه احساس خاصی در قبال پیامبر به انسان دست میده. بعد میگه یا رسول الله دست ما رو هم بگیرید، یا رسول الله ما رو هم به خودتون نزدیک کنید. این واسه فاصله ها رو کم میکنه، یعنی انسان سعی میکنه خودش رو به این مقام شفیع نزدیک کنه. بعد میگن بپریزید از آن که شفعاء شما خصماء شما باشند، گمان نکنید اگر با کسی دشمنی کردید فردا شفاعت شما میکنند. شما اگر در دنیا با پیامبر دشمنی کنید، پیامبر فردا شفیع شما خواهد بود؟ ابدا. خود این روشن میکند کار رو. یعنی شفاعت یه نوع حلقه ارتباطی تنگتری بین شما و پیامبرتون ایجاد میکند. این یک فایده. دوم، عین این ارتباط بین انسان‌ها و اولیاء صالح حق ایجاد میشه، یعنی همون کسانی که مقام چی دارن؟ مقام شفاعت دارن که خواهیم رسید نسبت به اون. سوم، خود شفاعت رو در این آیات قرآن ملاحظه فرمودید، یه چیز در همه این آیات بیشتر دیده شد، یرزا، یرزا. شفاعت در جایی که مرضی خدا باشد. پس اگر می‌خواهیم به سوی شفاعت حرکت کنیم، باید سعی در چه بکنیم؟ رضای الهی بکنیم. اگر به سوی سخط و غضب خداوند حرکت کنیم، داریم بازی میکنیم با خودمون و مسلم بدانید بوی شفاعت به چنین کسی نمیرسد. تمام. سومین فائده، سعی در مسیر رضای الهی است. چهارمین فائده که بسیار مهمه، شفاعت یأس رو از دل انسان میبرد، ناامیدی و یأس. بارها اشاره کردیم، خدایی نکند عزیزان که آدمی به جایی برسد که بگوید گر قامت ما برای غرق است، یک ذر و دو ذر را چه فرق است. بگوید ما که رفتیم، چه 10 نفر رو بکشیم چه 100 نفر، ما رو که میخوان اعدام کنن بذار 500 نفر بکشیم. وای به حال اون انسانی که به مقام یأس بره، دیگه خودشو غرق شده و پندارد سعی میکند هر کم میتواند با خودش غرق کنه. بدترین حالات برای انسان نومیدی است. به همین خاطره که میدونید در کبائر و گناهان کبیره میگن یأس از رحمت الهی سرآمد گناهان کبیره است. معنی نداره یأس از رحمت الهی. یکی از نکاتی که انسان رو از یأس به در می آورد، گر به محشر خطاب به قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است، پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است، باب شفاعت. این باب شفاعت تا شنیده میشه لبخند بر لب عاصیان و عصات هم میاد، گناهکاران هم تبسم میکنن، اینا هم یک لذتی وجودشون رو میگیرد، مانند اون که میشنون و رحمتی وسعت کل شی، این رحمت رو میبینن، غفران رو میبینن. این عرض به خدمتون، باب گشاده فیض الهی انسانها رو از یأس و حرمان و تأثر به در میارد و یه بارقه امیدی رو در جان روشن میکنن. این چهارمین فائده بحث شفاعت. پنجمین فائده شفاعت، در عین اینکه انسان رو بیرون میارد از حالت یأس و ناامیدی، یه بالانسی ایجاد میکنه تو وجود انسان بین خوف و رجا. یعنی این امید که میاد، یه دلنگرانی از اون گناه و وعده‌های الهی است در عصیان، از یه طرف یه باغ سبز عشق کوبی منتها پیش رو دیده میشود، یه نگاهی به پشت سر داریم، یه نگاهی پیش رو داریم، بعد میبینید که اینجا یه چشم خنده است، یه چشم گریه است. میشه اون اعتدال و کنترل و تعادل بین خوف و رجا. این از کارهایی است که توبه این کار رو میکنه، شفاعت این کار رو میکنه و این بسیار مهم است. پس 5 خصوصیت رو هم به عنوان فواید شفاعت میتوان مطرح کرد. اما در این حال، این شفاعتی که مطرح میکنیم شرایطی دارد. 3 شرط در شفاعت وجود داره. یک، این که اصلا شفاعت، شرط اولش اینه که گناه بماند تا قیامت. اگر گناهی در دنیا دست داد و در همین دنیا دفن شد به توبه و به جبران با حسنات، دیگه اصلا بحث شفاعت اینجا مطرح نیست در مورد این. یعنی شفاعت در جاییست که استمرار ذنوب تا قیامت باشه، یعنی اصلا بحث گناه و مذنبه در قیامت، و الا اصلا شفاعت به اصطلاح آقایان میگن صادبه به انتفاع موضوع دیگه، اصلا کلن موضوعش برداشته میشه. اگر کاری شد که ان الحسنات یذهبن السیئات، اگر اومد و سیئات رفت به برکت اعمال شایسته ما، دیگه اینجا بحث شفاعت اصلا شرط شفاعت نیست. تمام. دومین شرط اساسی شفاعت همان است که خداوند در تمام این آیات فرمود، که حضور اذن الهی است. معزومیت خداوند شرط عمده شفاعت است. اذن هماهنگی قبلی است. اینو بارها گفتیم، در به خانه میرسید، میزنید زنگ رو، در نیمکش بازه، میگید صاحب خانه آمدیم، هنوز کسی به شما نگوید نگفته از خوش آمدید، میگید صاحب خانه آمدیم. خب چه بگویه صاحب خانه؟ بگه برگردید دیگه. میگه حالا بالاخره مهنت بود درویش را، مهمان چون آگه در رسد، اما چاره نیست، بفرمایید. این الان که گفت بفرمایید، این اجازه‌ه. اما اگه ایستادید پشت در، زنگ رو زدید، بعد اون در رو باز کرد، گفت بفرمایید، رفتید، میشه چی؟ میشه اذن. شما اذن دخول گرفتید، نه اجازه دخول. اذن هماهنگی قبلی است. در باب شفاعت باید تمام اصول شفاعت قبلا با هماهنگی خداوند سبحان و دستگاه الهی باشد. برو برگردی هم در این جهت وجود ندارد. نکته بعدی و شرط بعدی که در شفاعت وجود داره، خوب دقت بفرمایید، ایمان است. یعنی به طور کلی در حق غیر مؤمن چیزی به نام شفاعت وجود نداره. اصلا شفاعت از خصوصیاتی است که در حق مؤمنین است. من اینجا یه حدیثی است، یه قدی تردید میکنم بخوانم نخوانم، اما باز هم به قول همیشگی زدیم بر صف رندان و هرچه باد آباد، و این حدیث رو میخونم خدمت عزیزان. فوق العاده زیباست در مورد این شرط سوم که اصلا شفاعت از آن مؤمن مذنبه، مؤمن گناهکار. بعد ویژگی هایی تو این حدیث هست، دقت بفرمایید. عن الکاظم علیه السلام، از وجود مقدس امام هفتم است. عن آبائه عن النبی، از نبی مکرم ختم رسولان محمد مصطفی. فرمود که انما شفاعتی، مشابه اون حدیث اولش، انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، شفاعت من از آن گناهکاران امت من، اونم که کبیره انجام دادن. فعمل محسنون فما علیهم من سبیل، اما بندگان خوب من که اینا مشکلی ندارن، بندگان خوب خدا، اونها که محسنن، اینا که به شفاعت ما کاری ندارن، اینها کارشون روبراه هست، مرتب هست. فرمود فما علیهم من سبیل. قیل یا رسول الله، قیل یا ابن رسول الله، راوی به امام صادق، به امام کاظم میگه کیف تکون الشفاعه لأهل الكبائر، والله تعالی یقول، چطور پیامبر فرمودن که من شفاعتم از آن کبائر است، و حالی که خدا در قرآن میگوید ولا یشفعون الا لمن ارتضى، شفاعت نیست مگر در حق اون کسی که خدا از اون چی باشه، راضی باشه. مگه میشه انسان کبیره انجام بده بعد خدا هم ازش راضی باشه، بعد مستوجب شفاعت پیامبر باشه؟ دقت کردید چقدر زیبا سوال کرد راوی؟ پیامبر گفتن شفاعت من از آن اهل کبائر، راوی گفت یا ابن رسول الله، خدا در قرآن میگوید شفاعت شرطش رضایت است و رضایت با کبیره جمع نمیشه، چطور میفرمایید این جمله را از پیامبر؟ و من ارتکب الکبیره لا یکون المرتضا، کسی که کبیره انجام بده که دیگه مرتضای خدا نیست، خدا نمیپسندد او را. امام فرمودن الله اکبر، اونقدر زیبا و لطیف این جمله که واقعا از امون هاست که بر این مژده گر جان فشانم رواست. ما من مؤمنین، هیچ مؤمنی نیست که یرتکب و ذنبن، الا اینکه وقتی ارتکاب گناه و ذنبی میکند، الا ساعه ذالک و ندم علیه، اگر کسی مؤمن باشه و گناه کنه، سریعا بعد از گناه احساس ندامت و پشیمانی میکنند. اگر گناه کرد و هیچ احساس ندامت و پشیمانی نیومد، دیگه بدونید از ایمان چی شده؟ خارج شده. اگر مؤمن باشه وقتی گناه انجام میده، بعد احساس انفعال، شرمساری و خجلت در پیشگاه خدا و اولیاء خدا در وجود چنین انسانی وجود دارد. و فلانی مگر نمیدانی پیامبر گفت و کفا به ندم توبتن، مگر نمیدانی ندامت خودش مفهوم توبه دارد؟ اگر یه مؤمنی یه گناهی انجام بده بعد احساس ندامت و پشیمانی داشته باشد، گویا از گناه خیش توبه کرده است، و اگر توبه کند خداوند او را میپسندد و رضایت به او میدهد. و قال، و پیامبر فرمود من سرته و حسنته و ساعته و سیعته فهو مؤمن، اگر کسی بدیهای او را ناراحت کند و خوبیهای او خوشحالش کنه، بعد یه کاری رو موفق میشید انجام بدید، کار پسندیده ای رو در پوست نمی گنجید، شما مؤمنید. وقتی یه کار ناپسندی رو انجام میدید بیقرارید، شما مؤمنید. این رو به عنوان یک کاغذ ترنسل، یه نشانه بسیار زیبای آزمایش پیامبر مطرح کردن و بازگو فرمودن. امام می فرمان حضرت کاظم، و بعد فرمودن دنبال این حدیث، فمن لم یندم علا زنبن یرتکبو فلیس به مؤمنن، اگر کسی گناه کند و ندامت در وجودش نیاید مؤمن نیست. و لم تجب لهش شفاعه، شفاعت به این انسان نمی رسد. اما اگر کسی گناه کند ندامت داشته باشد، این میشه از همونهایی که ارتضا، خداوند رضایت به اون میدهد. فقیل له، یک کسی تو مجلس بلند شد گفت ابن رسول الله کیف لا یکون مؤمنا من لا یندم علی ذنب یرتکبه، چطور کسی که ندامت بر گناهی که انجام میده پشیمانی نداشته باشه مؤمن نیست؟ فقال ما من احد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو يعلم انه سيعاقب عليه الا ندم على ما ارتكب فمتى ندم كان تائبا مستحقا للشفاعه. دقیقا تبیین میکنن امام ممکنه کبیره انجام بده اما این ندامت تمام وجودش رو میگیرد، همین مستوجب شفاعتش میکند، همینی که احساس پشیمانی و ندامت میاد گویا اما و من لنگنده ملیها کان مسرن. اگر انسان گناه کنه و ندامت تو وجودش نیاد بعد چه اتفاقی میفته؟ برای بار دوم انجام میده، برای بار سوم انجام میده و کسی که تکرار کبائر میکند دیگه مؤمن نیست، دیگه مؤمن نیست. لأنه غیر مؤمن ولو کان مؤمنا بالعقوبه ندما، اگر مؤمن بود ندامت میاد. و قال النبی، و باز فرما پیامبر فرمود لا کبیرت مع الاستغفار ولا صغیرت مع الاصرار، اگر استغفار و ندامت و پشیمانی آمد کبیره کبیره نمیماند، کوچک میشود. و اگر انسان اصرار ورزی حتی در صغیره بکند صغیره نمیماند کبیره میشود. این یه راهکار بسیار روشن و واضح امام به زیبایی نشان دادن که بعد از کبیره هنگامی که ندامت و پشیمانی می آید اونگاه انسان مستوجب اون رضای الهی میشه و این مقبولیت دست میده. پس عزیزان شرط سوم از شروط سگانه ایمانه، یعنی شفاعت در حق کافر، در حق مرتد، در حق مشرک ابدا به هیچ وجه من الوجود معنا نداره. چرا؟ چون شفاعت علت تامه نیست، شفاعت جزء مقتضی است نه علت تامه، یعنی شفاعت همه کار نمی کند بلکه شفاعت مایه ما را افزایش می دهد، ایجاد مایه برای ما نمی کند، به بیان عامیانه و به بیان فلسفی هم که منطقی هم که اشاره شد. اما این قسمت بعدی رو اجازه بفرمایید بگم هرچند نگران کننده و غمبار است. شفاعت یه موانعی داره عزیزان که وقتی این موانع اومد دیگه شفاعت محقق نمی شود، نمیشه. این موانع چیست؟ موانع شفاعت رو الله اکبر، من این کلام خود پیشوایان دین رو مطرح میکنم و بزرگان رو. اولین مانع شفاعت همون حدیث معروفی است که وجود مقدس امام صادق در لحظات آخر جان دادن از زبان جدشون رسول خدا فرمودن که قال رسول الله لا ینال شفاعتی من استخف به صلاته، اگر کسی نماز رو خفیف بی مقدار و بی ارزش به شمارد شفاعت من پیامبر به او نخواهد رسید. تمام، مانع اول شفاعت از زبان خود پیامبر روشن. دومین مانع شفاعت، مثل این که اینا یه چیزهایی است دیگه با اون کبیره هم جمع نمیشه واقعا. نبی مکرم فرمود لیس منی من استخف به صلاته، اگر کسی استخفاف صلات بکند این مورد شفاعت من قرار نمیگیره. لا یرد علی الحوز، بر حوز من و بر اون به اصطلاح صافی بیغش قیامتی که من عرضه میکنم نصیب نمیبرد. لیس منی من شرب الخمر، اگر کسی شارب الخمر باشه این هم به شفاعت من دست پیدا نمیکند. لا یرد علی الحوز، روایات فراوان نه یکی دوتا، من نمونه شو بگم. سومین مانع فرمود ایاکم و سوء الخلق، بپرهیزید از این که بد اخلاق باشید که مردم نتونن تحملتون کنن، زن و فرزندتون تحملتون نکنن. فان سوء الخلق فی النار لا محاله، در قبال سوء خلقتون شاید از من پیامبر هم برای شما کاری بر نیاید. یه فکری برای اخلاقتون بکنید. پیامبر فرمود. چهارمین مورد که تصریح داریم در روایات قتل است عزیزان. فی رجل قتل رجلا مؤمن، قتل رجلا مؤمن، یک کسی یک کسی رو کشته بود، بعد پیامبر فرمودن به این اینطور گفته میشه که بهش میگن مت ای میتت شئت، هر گونه که میخواهی بمیر بمیری، ان شئت یهودی یا ان شئت نصرانی یا ان شئت مجوسی، یا تو جوری میمیری که دیگه بر اسلام نمیمیری و بر ثواب الهی نمیمیری و جایگاه تو مشخص از کجاست و از من پیامبر هم برای تو در قیامت کاری بر نمی آید. این یک گناهانی است که اینها با شفاعت هم جمع نمی شود عزیزان. اینا موانع شفاعته، نمیگذاره شفاعت کار خودش رو انجام بده. بحث بعدی که سریع بخوام عرض کنم خدمت بزرگواران، یکی دو تا ایراد جزئی در شفاعت هست، ایرادات شفاعت رو هم اشاره کنیم بد نیست به عنوان هشتمین بحث. ببینید ایرادی که بر شفاعت مطرح میشه، دو ایراد عمده وجود داره. یه ایرادش اینه عمدتاً که میگویند آن شفاعت موجب تجری مردمان میشه، یعنی وقتی شما گفتید آن شفاعت وجود دارد، بعد مردم میگن ما همه غرق گناهیم و یک حسن داریم، همه دلشون به شفاعت. عرض به خدمتون بیار احمدم شفیع بود روز رستخیز، گو این طلب براکش من پرگناه باش. گفته است اون شاعر گر احمدم شفیع بود روز رستخیز، گو این تن بلاکش من پرگناه باش. من چه ترسی دارم اصلا از گناه وقتی که شفیع این چینی دارم؟ میگن نه استبرو، این نیست منطق شفاعت. الان دیدیم اون ملاک رضایت نیست، غیره نیست. اما ایرادی که جواب دادیم، میگن مردم متجری میشن، پررو میشن با بحث شفاعت. پاسخ اینه که اولا عزیز من این نمونه داره. آیا مگر نه این است که ان الله یغفر الذنوب جمیعا؟ مگه خدا صریحا در قرآن نمیگه بندگان من بیاید من همه گناهاتون رو میبخشم؟ این پررو نمیکنه انسانها رو؟ یا ما پشتوانمون توبه از هر وقت گناه کرده میگیم استغفر الله؟ خب این که بیشتر اتفاقا اثر گذاره، چون دم دست توبه، اما شفاعت دم دست نیست. هیچ بحثی نیست، این دو تجری ایجاد نمی کند، بلکه برای دفع این توهم در شفاعت یک احمال و یک اجمال داریم. یعنی معلوم نیست شفاعت کدام گناه، شفاعت کدام مجرم. به هیچ کس قول قطعی و وعده مسلم داده نشد. من نمیتونم بگم من حتما مورد شفاعت پیامبر قرار میگیرم، جناب عالی قرار میگیرید، آقا قرار نمیگیرم. اصلا کسی چنین چیزی هرگز نگفته است و نمیتواند بگوید. پس این بحث نیست، این بهانه گیری است. یه نکته دیگه هست، میگن آن شفاعت خلاف قانون. خب خدا گفته است فمن یعمل مثقال ذره، اگر کاری کرده با جزاشو ببینه، چرا به شفاعت نبیند عقوبت برداشته شود؟ میگیم آقا تخصیص قانون با قانون یه امر اقلائی است، یعنی خداوند خودش قانون رو وضع کرده است، در کنار این قانون قانون وضع کرده است. قوانین الهی میشن مکلم، مکمل و مبین و معرف هم. شفاعت رو اگر خدا قرار، اگر انسانها قرار میدادن یه امر الهی بود، بعد چیزی که ما وضع میکردیم میشد متناقض با قانون الهی. اما خداوند خودش شفاعت رو وضع میکند به اذن الله، لذا باز این هم قانونه. یعنی قانون با قانون چی میشه؟ تخصیص میخوره، قانون با قانون تکمیل میشه و حکمت ها درون این تخصیص و این تعمیم است. این هم دو ایراد کوچکی که در این جهت وجود داره. حیف هم میاد نگم. دو بحث دیگه هم داریم، یکی اینکه زمان شفاعت هم روشنه. یوم ازن لا تنفع الشفاعه هنالک الشفاعه. شفاعت بعد از محاسبه خلائق است. حساب مردمان کی انجام می شود؟ اخصاب هش و قیامت. پس شفاعت زمانش کیه؟ بعد از محاسبه خلقه. بنابراین لحظه مرگ شفاعتی وجود ندارد، در برزخ شفاعتی وجود ندارد. در اومدن به صحنه عظام من الاجداس الی ربهم ینسلون شفاعتی وجود نداره. بعد از حساب و تقسیم خلائق اونجاست که شفاعت محقق میشه، زمان شفاعت هم این. و آخرین بحثی که در مورد شفاعت داریم و نهمین بحث رو هم من با کمک روایات یه دو توضیح کوچک بدم، دهمین عنوان اینه که من شفاعا، شفاعا چه کسانی هستن، چه کسی حق شفاعت دارد. خب اولین مورد رو که خواندیم همان است که خود نبی مکرم هم فرمودند که من شفاعا. اما قبل از پیامبر چه کسی شفیع است؟ خود ذات باری تعالی. از اسامی خداوند چیه؟ شافع، شفیع. مگه تو دعاها نمیخوانید که و استشفع بک الی نفسک؟ من خدای شفاعت از خودت میخوام. و استشفع بک الی نفسک، اللهم انی استشفع بک الیک. در دعا داریم خدا من شفیعم خودتی. حالا این بحث ظریفی داره، این دوئیتی که در اینجا پیش میاد و وحدتی که پیش میاد که در وحدت دوی این زلال است، اینا بحثایی داره که دیگه نمیشه تو این مقالات و تو این مجالس گفت این رو. اما نام خداوند شفیع است. در میان موجودات اولین شفیع پیامبر اسلام که فرمود انا اول شفیع، من اولین شفیعم. بعد از پیغمبر مکرم اسلام میدانیم بدون هیچ تردیدی خود قرآن کریم شفیع است، شافع مشفع و ماحل مصدق. قرآن شفاعت میکنه فردای قیامت، از اونهایی که در دامنش بودن، در خدمتش بودن شفاعت میکنه. بسیار روایات عجیبی داریم. ظاهر میشه قرآن در صورت یه جوان زیبارو، بعد خطاب میکند به اونها که خودشون رو وقف قرآن کردن، دیگه دستتون رو بدید، دستشون میگیره، باز میکنه دستشون رو، میگذارد در کف دست اینها کلیدی رو که با اون کلید خیلی چیزها رو میتونن باز کنن. خیلی زیباست روایاتی که در این جهت در اصول کافی و متون روایی دیگه داریم. گذشته از قرآن، بعد از قرآن انبیاء دیگر الهی مقام شفاعت دارن، یعنی تمام انبیاء مقام شفاعت دارن. ما در مورد پیامبر به عنوان اولین مقام شفاعت عرض کردیم. و بعد اولیایی هستند که اینها حق شفاعت دارند، اولیایی که تناسب این محفل و این مجلس و چند شب نشستن ما با مقام شامخ این ولیت الله هست، که اجازه بفرمایید این رو در پایان مجلس بخونم. من جمله غیر از اولیا، بعد از این اولیا کسانی که شفاعت دارند، این روایت خیلی زیباست. ثلاثتون یشفعون الالله فیشفعون، سه گروه هن که شفاعت میکنن، خدا شفاعتشون رو میپذیرد. الانبیاء ثم العلماء ثم شهدا، انبیاء، عالمان، شهیدان. اذا کان یوم القیامه، قیامت میرسد، بعث الله العالم و العابد، خدا یه عالم و یه عابد رو مبعوث میکند، بعد به عالم به عابد میگوید که عمرش رو به عبادت گذرانده است. فاذا وقف بین یدی الله عز وجل قیل للعابد، به عابد میگن انطلق الى الجنه، برو دنبال عبادتت، برو دنبال بهشت، رسیدی به خواستهات. قیل للعالم، اما به عالم این رو نمیگن. چی میگن به عالم؟ قیل للعالم قف بیست تشفع للناس به حسن تعدیب کلهم، این اجازه رو به تو، منو خدای تو میدهم، به تو نمیگم برو تو بهشت، همونطور که در دنیا این سعی میکند که بگیرد غریق را، در قیامت هم خداوند همین شأن رو با علماء ربانی میده، بهشون میگه بگیرید دست هر کسی رو که میخواید با ضوابط الهی با خودتون ببرید. این نیست مگر به حسن تعدیب کلهم، چون تعدیب کردید اینها رو در دنیا، حالا میتونید امروز شفاعتشون کنید، حالا میتونید با هم به سوی رحمت الهی حرکت کنید. این رو هم در روایات داریم و دیگه تمام شد، چون مناسبت محفل و این چند شب به نام نامی سیدت و نساء العالمین بود. آخرین حدیث رو من در این جهت قرار میدم و سخن رو به پایان میرسانم. محب الدین طبری از عالمان بزرگ اهل سنت، در ذخایر العقبا از کتابهای مهم اهل تسنن، قال رسول الله لفاطمه، پیامبر به فاطمه صدیقه گفت، تدرین لما سمیت فاطمه، میدانی دخترم چرا فاطمه نامیده شدی؟ امیر المؤمنین لب باز کردن، فرمودن یا رسول الله لما، چرا؟ قال قد فتمها و ذریتها عن النار یوم القیامه، به خاطر اون مقام شفاعتی که خدا به دخترم فاطمه در قیامت داده است، که میتواند در میان امت و محبین شفاعت کند و اینها را از جهنم و از عذاب الهی دور کند. روایات در این جهت بسیار داریم، زیباست. یه روایتی دیگه هم میخونم، این کنز العمال، یه چیزی مثل بار الانبار ما در میان اهل سنت که مجلدات حدود 70 جلد دارد. ان رسول الله رعا على فاطمه کساء من آبار الابل، پیامبر دیدن که یک عبایی، یه چادری بر دوش از زهراست، اما جنسش از کرک شتره، سنگین، زمخت، درشت. و هی تطهن، و دیدن دارن خدمت خانه میکنند. فبکا، این حالت از زهرا پیامبر رو به گریه در آورد و قال یا فاطمه اصبری علی مرارة الدنیا لنعیم الاخره. دخترم شکیبایی کن بر این سختی های دنیا به خاطر اون نعیم آخرتی که خدا به تو میدهد. و نزلت و لصوف یعطیک ربک فترضا. جبرئیل آمد در این صحنه نازل کرد اون نعمتی که خدا خواهد داد در آخرت. خدا پیامبر اگر اون مقام رو میدهد و اون جایگاه بلند رو میدهد، به دخترتون فاطمه همین مقام رو میدهد. بعد پیامبر استناد کردن برای این مورد که از شفاع یوم القیامه بدون تردید اون بانویست که میگویید چه یا وجیحتن عند الله اشفعی لنا عند الله. اون بانوی بزرگوار دو سراز که شفیعت و یوم الجزا ناموز. پس ده عنوان رو در بحث شفاعت خدمت عزیزان در این گفتار رو مطرح کردیم و مجموعه مطالب انشاءالله به لطف الهی تقدیم شد. خب این پایان آیه 254 عملا و انشاءالله ورود به آیت الکرسی و الله لا اله الا هو دیگه فردا شب طبق بحث های شب جمعه مون دیگه. اما این پنج شب به نام نامی حضرت سیدت النساء در این ایام شادمانی و سرور ولادت برگزار شد. امیدوارم که توجهات بانوی بزرگوار شامل حال همه عزیزان و همه محبین و شیعیانشون در اقطاب عالم و همه جای جهان و وجود قرار گیرد و خداوند توفیق نزدیک شدن به مقام شامخ اون رو به همه ما عنایت بفرماید. دست ما رو از دامن او و فرزندانش و قرآن در دنیا و عقبا کوتاه نگردد.